بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى الآخرين ولعنة الله على عدوه مجمعين من الآن إلى لغاء يوم الدين. عرض شد که صاحب اکفای مطلبی رو نقل کردن از فاضل تونی که در جریان براءت ایشان قائلن به این که دو شرط دیگر باید در بحث براءت وجود داشته باشد، یکی این که شأن اصالت البراءه نفی حکم است نه اثبات حکم. پس اگر حکم را از یک موضوعی که مشتبه حکم است نفی کرد، در این حال مثبت حکم برای موضوعی دیگری باشد، در اینجا براءت جاری نمی شود. مثلا استصحاب طهارت یا قاعده طهارت اقتضا کند که احد الانائین، که علم اجمالی به نجاست احده ما داریم، احد الانائین نجس نیست. آیا اینجا با وجود این علم اجمالی می توانیم استصحاب طهارت یا قاعده طهارت را جاری کنیم؟ می فرمایند خیر، جاری نیست. چرا؟ چون جریان اصل موجب این می شود که اجتناب از اون طرف آخر لوجود العلم الاجمالی واجب باشد. پس این اصل براءت مقتضی اثبات حکم آخر که عبارت است از وجوب اجتناب از اون طرف دیگر است خواهد بود و در چنین جای اصل براءت جاری نیست. یا به عبارت دیگر، اصالت البراءه وجوب اجتناب از احد الانائین را در این مثال اگر جاری بشود اثبات میکند وجوب اجتناب از اون ظرف آخر را، لذا جاری نیست. چون شأن اصل براءت نفی حکم است نه اینکه اثبات حکم کند، ولو اینکه در این حال نفی حکم هم داشته باشد. و از این جهت که جنبه اثباتی ندارد و مثبت حکم نیست، اصالت البراءه را جزو اصول قرار میدهند نه جزو ادله. اگر بنا باشد اثبات حکم شرعی کند، جزو ادله شرعی خواهد بود. این یکی از امثله ایست که در این رابطه گفته شده است. شرط دوم عرض کردیم این بود که اصالت البراءه جریان او موجب ضرر بر دیگری نباشد. مثالی که خود مرحوم فاضل تونی بیان کرده از حکایتن عنه فرمودن که ایشان فرموده است اگر مثلا انسان درب قفسی رو باز کند برای طائری و اون پرنده پرواز کند، یا گوسفندی رو حبس کند و اون گوسفند در اونجا بمیرد، یا اینکه فردی را در یک جایی نگه دارد اسب او به هر حال فرار کند و امثال ذلک، در اینجا تمسک به براءت برای نفی زمان جاری نیست. خب ما شک داریم در اینجا که آیا این کسی که درب قفس رو باز کرده ضامن اون طیر هست یا خیر، و اون کسی که گوسفند رو حبس کرد و در نتیجه خود گوسفند یا فرزند او مرد ضامن هست یا نه. اگه به اصل براءت تمسک بکنیم، اگر دلیلی نداشته باشیم در اینجا، میفرمایند به اصل براءت اگه تمسک کنید و اثبات کنید که این آقا ضامن نیست، نتیجهش این است که ضرر مالک متضرر بشود و به خاطر قاعده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام نباید در اینجا اصل براءت جاری بشود. نفی ضرر در اینجا به معنای یعنی نفی ضرر بدون جبران به حسب شرع. خب پس در این مورد حکم به عدم زمان نمی شود کرد و در نتیجه اون کسی که این کار را انجام داده است با مالک به هر حال باید مصالحه بکند. علیه حالین به بحث در اسم دوم و شرط دوم بعدن خواهیم رسید. فعلا کلام ما در شرط اول بود. صاحب کفای حاصل اونچه که در رد این شرط ذکر کرده است این است که جریان اصل براءت در مواردی که مثبت حکم آخری هم بشود، آیا جاریست یا خیر؟ ایشان ادعا می کنند که اشکالی ندارد و اصل براءت جاریست و ما ملتزم به اون حکم آخر هم می شویم. توضیح ذلک این است که اصالت البراءه عقلن و نقلن فی شبهت الحکمیه بدون لا محالته تکون جاریه. تمام موضوع براءت بیشتر از این نیست. براءت یا نفی حکم میکند به لسان حکومت، نفی حکم میکند به لسان نفی، نفی حکومت که براءت عقلیه است. عقاب بر لوازم، عقاب به خاطر آثار حکم است، به خاطر لوازم حکم است. وقتی لازم نبود ملزوم هم قهرن نیست. حکم به مرحله ای که در اون مرحله دارای عقاب است اگر نرسد، چون ما به لسان ادله براءت اگر نظر کنیم، نظر به مفاد لسان ادله براءت این است که عدم استحقاق عقاب است، ولی لبن رفع تکلیف است. به لسان نفی عقوبت، به لسان نفی عقوبت در حقیقت نفی تکلیف کرده است که ملازم نفی تکلیف منجز می شود. ادله براءت شرعیه یا لسانش اباحه است یا نفی حکم بالمطابقه، ولی معنای نفی حکم، نفی حکم است در مرحله ظاهر و در مرحله تنجز. دلیل براءت در صورتی که شبه بدویه باشد و فحص هم شده باشد، با این دو براءت عقلیه و شرعیه هر دو جاری است و زائد بر این شرطی ندارد. چرا؟ چون زیرا گاهی مثبت حکم آخر است و حکم آخر جاری می شود بدون اشکال. می فرمایند عدم استحقاق اگر موضوع شد برای حکم شرعی یا ملازم با حکم شرعی شد، یک مرتبه عدم العقوبه است یا اباحه یا نفی تکلیف. موضوع به عنوان موضوع عقص شده است برای حکم آخر. اگر به عنوان موضوع عقص شده باشد برای حکم آخر، چون موضوع براءت تمام است، وقتی موضوع براءت تمام بود، با بودن موضوع و شرط یک حکمی و شرطی یک حکمی، معقول نیست که آن حکم ثابت نباشد. حکم آخر عدم العقوبه یا اباحه ظاهریه، فرض بگیم که نتیجه ادله براءت اباحه ظاهریه باشد، این موضوع حکم آخر است. اگر موضوع حکم آخر است، با وجود موضوع اون حکم، اون حکم آخر قطعا باید اون حکمم جاری بشود و اون حکمم باید ثابت بشود، چون موضوع به نسبت الالحکم به منزله علت تامه معلول نسبت به علت است. علت تامه اگر که موضوع است محقق شد، حکمم که معلول اوست قهرن ثابت است. پس گفتن این حرف که از شرایط براءت عدم ثبوت حکم آخر باشد، یک غلط بسیار فاحشی است. به عبارت دیگر، ما در اینجا در موضوع حکم شرعی تارتن، موضوع حکم شرعی امر ظاهری است و اخرى اعم از امر ظاهری، مثل عدم استحقاق و عقوبتی که مقتضای براءت عقلیه است یا اثبات براءت. عدم الحکم مقتضای براءت شرعیه است. در براءت شرعی میگه حکمی وجود ندارد. مثلا جواز بیع مترتب است بر هر چیزی که حلال باشد ولو حلیت ظاهریه. حالا اگر شک در حرمت شرب توتون و امثال ذالک از موارد شبهات بدویه کرد و فحصم در دلیل کرد و به جایی نرسید، براءت شرعیه‌ای که حلیت ظاهریه شرب توتون رو ثابت می کند قهرن باید جاری باشد و در نتیجه جواز بیع اون به اصطلاح توتون هم ثابت می شود، چون فرض این است که موضوع جواز بیع توتون عبارت است از حلیت اون توتون ولو به حلیت ظاهریه. پس اگر بنا باشد جواز البیع بر این حلیت ظاهریه مستفاده از براءت مترتب نشود، لازمش تخلف معلول از علت است، تخلف حکم از موضوع است و این محال است، چون محالش به این است که در اینجا خلف لازم میاد. از طرف شما میگویید تمام موضوع جواز بیع حلیت شیء است ولو ظاهرا، و اینجا با وجود اینکه حلیت ظاهری ثابت می شود به براءت، معذاله شما حکم را که جواز البیع باشد جاری نمی کنید. پس معلوم می شود که این شیء موضوعیت ندارد، حلیت ظاهری موضوعیت ندارد برای جواز بیع. پس موضوع حکم شرعی اگر عبارت باشد از اباحه ولو ظاهرا، با جریان براءت که مجرای براءت است، این حکم ظاهری آخر ثابت می شود، کما اینکه براءت هم جاری خواهد بود. پس چون موضوع براءت جاری است، براءت باید جاری بشود. چون موضوع اون حکم آخر وجود پیدا کرده است، اون حکم آخر هم باید ثابت بشود. پس کلام ایشان به هیچ وجه قابل قبول نیست. جایی که حکم آخر مرتب نمی شود، اون جاییست که موضوع حکم آخر عبارت باشد از نبودن واقعی حکم، نه عدم عقاب یا اباحه ظاهریه یا نفی ظاهری. اون موارد قبول است که به وسیله براءت موضوع حکم آخر به حسب وجود واقعی ثابت نمی شود، چون به براءت فقط نفی ظاهری می کنید یا عدم عقاب هست ثابت می شود. با این موضوع حکم، با این و از موضوع حکم آخر ثابت نمی شود. اینجا جریان براءت فائده ای ندارد برای اون حکم آخر. چرا؟ چون موضوع برای حکم آخر ثابت نشده، چون وجود مثلا حکم موضوع واقعی موضوعیت داشت برای اون، نه به موضوع به حسب ظاهر. ولی خود براءت جاری است، آثارش هم جاری است، پس برابر این نتیجتاً این شرط می شود لغ. پس حاصل این شد که موضوع حکم شرعی یا امر ظاهری است یا امر واقعی. اگر امر ظاهری باشد همون جور که براءت جاری است، چون مجرای براءت محقق است، اون حکم آخر هم ثابت است لوجود موضوعه. و اگر امر واقعی باشد، بناهن علاهازا براءت جاریست، آثار براءت هم جاریست، اما اون حکم آخر ثابت نیست. چرا؟ چون موضوعش محرز نشده است. پس فرمایش فاضل تونی در حقیقت بی اساس است، چون فایده ای ندارد. علا تقدیرن باید اون حکم آخر ثابت بشود، چون موضوعش به وسیله براءت ثابت شده، و علا تقدیر آخر اون حکم آخر موضوع ندارد تا شما بحث کنید که آیا به براءت ثابت می شود یا نمی شود. پس اگر غرض فاضل تونی عدم جریان براءت بعد الفحص در صورت اولا باشد که موضوع حکم ظاهری است، در این صورت این خلاف ادله براءت است. و اگر غرض ایشان جریان براءت بدون ترتب حکم شرعی بر او در فرض دوم باشد، این واضح است که صحیح نیست، به خاطر اینکه در اینجا موضوع اصلا محقق نشده و ما قطع به عدم جریان داریم و نیازی بر این نیست که ایشان بفرمایند در این فرض اون حکم آخر جاری نیست و براءت، چون دلیل براءت در اینجا مثبت موضوع برای اون حکم آخر نخواهد بود، چون ثمره براءت غیر از ظاهر و اگر اباحه مثلا نتیجش باشد اباحه ظاهریه است، یک کاری به واقع ندارد و نفی به اباحه واقعیه را ثابت نمی کند. مرحوم میرزا با تلامیز ایشان این تفصیل را در شرط اول ذکر کردند و نعم ما بود. ذکر شعوری که محتمل است مراد فاضل یعنی فاضل دونی آن باشد و میرزا همه را فرموده، ایشان فرمودند که این کلام فاضل چند احتمال دارد، که یکی از شرایط براءت عدم مثبتیت حکم آخر. این چند جور و چند تا احتمال هست، البته بعضی از محتملات غلط و بعضی درست، مختص به براءت بعضی درست است اما اختصاص به براءت نداره و مختص به براءت نیست، بعضی هم درست و اختصاص به براءت داره. پس در نتیجه این محتملات سه دسته می شود: بعضی از محتملات اساسا غلط، بعضی از محتملات درست ولی مخصوص براءت نیست، بعضی از محتملات درست و مختص براءت است. احتمال اول این که اگر براءت از اصول مثبته شد، اینجا حجت نیست، در استصحاب می‌خوانیم حقیقت اصل مثبت را که لوازم عقلیه تا مرتب نشود فائده‌ای ندارد. این اصل مثبت است که اثر شرعی ندارد، فقط لازم عقلی دارد. اگر این مراد باشد فقهرا قبول است، اصل مثبت حجت نیست ولی مختص به اصل براءت نیست. سایر اصول اگر مثبت شدند به این معنا که اثر شرعی نداشتند حجیت ندارند، لذا ادله اجتهادیه لوازم شرعیه و عقلیه بار است، چون مثبت واقعی هستند در باب ادله. ولی چیزی که مثبت واقع نیست که عبارت باشد از اصول عملیه لوازم واقع را بار کنند صحیح نیست. مثلا ما علم اجمالی داریم که یا صلات ظهر واجب است یا جمعه، یا در بحث مثلا طهارت و نجاست احد الانائین نجس است، به نفی وجوب اجتناب از یکی اگر به براءت ثابت کنید وجوب اجتناب از دیگری را، چون علم اجمالی ما هنوز باقی است، این لازم خارجی است اجتناب از آخر، این باید ببینیم چگونه است. این یک احتمال. پس این احتمال، احتمال اول، اگر مراد ایشان ترتب حکم آخر ترتبن علیان او سببیان عقلیان او شرعیان علا عدم حکم الاخر، این اقسامی دارن. یکی این است که مثال میزنن، مرحوم میرزا میفرماین در باب تزاهم، تزاهم دو حکم که بین آنها الزامی بوده و بینشان در مقام امتثال تزاهم باشد، یعنی عبد به واسطه عجز نتواند هر دو حکم را با هم امتثال کند، فعلیت دو حکم مانع امتثال هر دو حکم شد، لعدم القدرت علی الجمع بینهما، نه اینکه شارع احدهما را قید دیگری گرفته باشد. در لسان دلیل، دلیل اول دارد که زوال امر به صلات دارد، به ازاله هم امر دارد، اتیان هر دو قهرن ممکن نیست در زمان واحد. اطلاق سله می گفت الان نماز بخواند، اطلاق دلیل ازاله نیز چنین می گوید که الان ازاله نجاست کند، عبد عاجز است بیشتر از یکی را نمی تواند اتیان کند. اینجا بعضی روی ملاک بردن، اگر هر دو مساوی در نتیجه عبد مخیر است، اگر احدهما اهم باشد از دیگری آن اهم را انجام بدهد دیگری را ترک کند. قائلان به ترتب هم میگویند هر دو امر فعلی است، لکن احدهما مشروط است به ترک دیگری. قائلان به عدم ترتب امر به مهم را ساقط میدانند. حالا اینجا اگر امر به اهم را کاری کردیم که منعدم شد، تا منعدم شد امر به مهم با نبود امر به هم زنده می شود. اینجا وجود مهم مترتب است بر نبود امر به هم. آیا نبود واقعی لازم است یا نبود ظاهری هم کفایت می کند؟ می گوییم ترتب امر به مهم بر نبود ظاهری امر به هم هم کافی است. جریان براءت کافی است در اثبات امر به مهم به این بیان که تزاحم بین واجبین در صورت تنجز و فعلیت هر دو امر است. هر کدام فعلی نبود ساقط، تزاحم بین دو حکم منجز است. تزاحم در مقام امتثال معنایش این است که این دو حکم هر دو مقتضی امتثال است و دو امتثال دو حرکت می‌خواهد از شخص واحد و صدور دو حرکت از شخص واحد در آن واحد معقول نیست، لذا مکلف عاجز است و لذا باید یکی را امتثال کند و دیگری از فعلیت ساقط می شود. اگر شک کردیم ازاله واجب است یا نه، چون شک کردیم که مسجد نجس است یا نه، بین جهت بنابراین امر به مهم باقی است ولو ترتب بر نبود به امر اهمی که به حسب ظاهر نفع شده است داشته باشد، و همین مقدار کافی است، زیرا مانع امر به مهم تنجز امر به هم بود. وقتی تنجز امر به هم از بین رفت ولو ظاهرن، امر به مهم زنده می شود. پس اینجا براءت مثبت حکم آخر است و اشکالی هم ندارد. و اما تتمه بحث ان شاء الله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.